حمدا لله.
دانشکده صدا و سیما قم.
الله حمدا لله.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. نخست وزیر جدید عراق در جلسه‌ای با حضور نخست وزیر سابق به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. مصطفی الکاظمی در این مراسم تأکید کرد دولتش برای فراهم کردن زندگی مطلوب برای شهروندان عراقی تلاش خواهد کرد. جلسه پارلمان عراق برای بررسی کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی در نخستین ساعت بامداد روز پنجشنبه به وقت عراق برگزار شد و سرانجام کابینه الکاظمی رأی اعتماد گرفت. محافل داخلی و خارجی نیز به تشکیل دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید این کشور واکنش مثبت نشان دادند. بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق و عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق انتخاب الکاظمی را به او تبریک گفتند. وزیر خارجه کشورمان هم تشکیل دولت جدید در عراق را تبریک گفت و تأکید کرد ایران همواره کنار مردم و دولت منتخب عراق ایستاده است. عربستان، مصر، کویت، ترکیه و رئیس پارلمان عربی نیز از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز که حضور نظامی و اشغالگرانی نیروهای کشورش در عراق رنج‌های فراوان بر مردم این کشور تحمیل کرده است، در تماس تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مدعی شد واشنگتن از دولت جدید بغداد حمایت می‌کند.
این حکومت جاءت استجابتا لازم اجتماعی.
با انتخاب نخست وزیر جدید در عراق پیش بینی می شود بحران سیاسی این کشور هم به زودی به پایان برسد. با این وجود نباید مشکلات عدیده ای را که مصطفی الکاظمی با آن مواجه خواهد بود فراموش کرد، از جمله اجرایی کردن مصوبه مجلس در اخراج نظامیان آمریکایی و نحوه جلوگیری از دخالت های خارجی در امور این کشور.
تدخل خارجی،
دخالت های خارجی همواره یکی از مشکلات اساسی دولت های گذشته عراق بوده است. در شرایط کنونی معتقدیم اگر نخست وزیر بتواند این دخالت‌ها را متوقف کند، اکیداً تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی این کشور حل خواهد شد.
انها مرحله صعبه.
اگر چه نخست وزیر جدید عراق با دشواری‌های بزرگی همچون بحران مالی و کسری 67 میلیارد دلاری بودجه و ادامه جنگ با تروریسم روبروست، اما به نظر می‌رسد همکاری متقابل برخی کشورهای منطقه می‌تواند راهگشایی برای حل مشکلات پیشروی الکاظمی باشد. حمایت‌های داخلی و مردمی نیز البته بی تأثیر نخواهند بود.
امیدواریم دولت جدید به فکر حل معضل اقتصادی و بیکاری باشد. در پنج ماه گذشته مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم که نمیخواهیم آن مشکلات دوباره تکرار شود.
دولت بایستی آرمانهای مردم این کشور را تحقق بخشد، به خصوص در شرایط سخت کنونی که هم مشکل اقتصادی وجود دارد و هم مشکلات امنیتی، و البته ما هم متقابلا از آن حمایت خواهیم کرد.
دولت الکاظمی قرار است تا سال 2022 ادامه یابد و همان گونه که در سند برنامه نخست وزیر آمده، وی متعهد به فعال کردن چند بند مهم در دو سال آینده است. از جمله این بندها می توان به برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی، حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به مکانی برای تصفیه حساب‌های خارجی اشاره کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
گروه‌های مقاومت فلسطینی همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی در اجرای طرح ننگین معامله قرن را محکوم کردند. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به گفته‌های اخیر سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی این اظهارات را بی‌شرمانه و تجاوز به حقوق ملت فلسطین خواند. دیوید فریدمن هفته گذشته اعلام کرده بود ایالات متحده آماده است در عرض چند هفته ی آینده ضمیمه شدن منطقه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری به دیگر بخش‌های اراضی اشغالی را به رسمیت بشناسد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بار دیگر تاکید کرد در صورت الحاق هر بخش از کرانه باختری تمام توافق‌ها و تفاهم‌های موجود فلسطین با واشنگتن و تل‌آویو لغو خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد هم با تأکید بر اینکه شهرک سازی های اسرائیل اقدامی غیر قانونی است نسبت به الحاق مناطقی از کرانه باختری به این رژیم هشدار داد. جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کردند. هواپیماهای متجاوز رژیم صهیونیستی به طور گسترده در جنوب لبنان به ویژه مناطق النبتیه، اقلیم التفاح و مرج عیون به پرواز درآمدند و اقدام به حملات فرضی کردند. هواپیماهای متجاوز رژیم صهیونیستی تقریبا هر روز وارد حریم هوایی لبنان شده و در نقاط مختلف این کشور عملیات شناسایی و جاسوسی انجام می‌دهند و اعتراض‌های مکرر مقام‌های لبنانی به مقام‌های سازمان ملل در این زمینه به دلیل اعمال فشار آمریکا و لابی صهیونیستی راه به جایی نبرده است. روزنامه الاخبار لبنان هم اعلام کرد آمریکا در حال تحرکاتی است تا با تغییر اصلاحاتی در ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از آنها علیه حزب الله استفاده کنند.
توطئه خطرناک امریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تغییر ماموریت نیروهای حافظ صلح این سازمان موسوم به یونیفل در لبنان.
الامریکیون یحاولون فی کل مره.
آمریکایی‌ها همیشه سعی می‌کنند در اقدامات نیروهای یونیفل دخالت کنند. آنها ابتدا به دنبال لغو ماموریت این نیروها به عنوان تنها ناظر بین‌المللی در مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی بودند که برخی اعضای شورای امنیت مانع آن شدند. اکنون به دنبال تغییر ماموریت آنها با اهدافی مشخص به نفع رژیم صهیونیستی هستند.
ناصیف حتی وزیر خارجه لبنان این اقدام را برنامه ای از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و توطئه علیه حاکمیت لبنان خواند.
ایالات متحده آمریکا.
برنامه آمریکا در این خصوص افزایش فشار امنیتی بر لبنان با بازگذاشتن دست رژیم صهیونیستی در تجاوزگری است. متاسفانه نماینده لبنان در سازمان ملل بدون اطلاع وزارت خارجه لبنان همراهی مشکوکی با این طرح آمریکا دارد.
لبنانی ها نیز هدف اصلی این طرح را حمایت از رژیم صهیونیستی و تهدید مستقیم امنیت ملی کشورشان می‌دانند.
ما با هر دخالتی در لبنان که باعث افزایش احتمال تجاوزگری صهیونیست‌ها شود مخالفیم.
با وجود حضور نیروهای یونیفل در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی تنها در ماه گذشته 10 بار به مرزهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور تجاوز کرده است. تحلیلگران لبنانی میگویند این توطئه آمریکا با هدف انفعال نیروهای یونیفل و شاید چراغ سبز و زمینه‌ای برای تجاوزهای احتمالی رژیم صهیونیستی در آینده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رهبر انصار الله یمن پخش سریال‌های سعودی و اماراتی را که در حال ترویج عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل هستند، شراکت در جنایت علیه فلسطینی‌ها دانست. سید عبدالملک بدرالدین طی سخنرانی خود به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت عربستان سعودی و امارات با این سریال‌ها مروج برقراری ارتباط با رژیم اسرائیل شدند و در این سریال‌ها به آرمان فلسطین خیانت شده است. از آغاز ماه مبارک رمضان 2 سریال با حمایت مالی سعودی و اماراتی به نام‌های ام هارون و مخرج 7 از شبکه NBC در حال پخش است. در این سریال‌ها همزیستی با صهیونیست‌ها به رغم غصب فلسطین و عادی‌سازی روابط سیاسی با تل‌آویو و برقراری روابط اقتصادی تبلیغ می‌شود. پخش این فیلم‌ها واکنش منفی افکار عمومی در فلسطین و کشورهای عربی را در پی داشته است. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حمله به مسلمانان و آزار و اذیت آنها به بهانه گسترش کرونا هشدار داد. آنتونیو گوترش بر ضرورت مقابله با گفتمان نفرت ناشی از ویروس کرونا تاکید کرد و گفت احساس دشمنی با خارجی‌ها در خیابان و فضای مجازی شدت یافته و مسلمانان در معرض حملات و آزار و اذیت ناشی از گسترش این بیماری هستند. ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل در حالی است که افراد و گروه‌های راست افراطی در انگلیس با انتشار شایعات و اخبار نادرست مسلمانان را مسئول ادامه همه‌گیری بیماری کووید 19 در انگلیس معرفی می‌کنند تا احساسات مردم را علیه اسلام و مسلمانان برانگیزند. در کشور هند نیز تبلیغات زیادی در چند هفته گذشته برای متهم کردن مسلمانان به انتشار ویروس کرونا انجام شده است. الجزایر جنایات وحشیانه فرانسه در زمان استعمار را فراموش نمی کند. رئیس جمهور الجزایر در پیامی به مناسبت 75 سالگرد کشتار تظاهر کنندگان الجزایری به دست ارتش استعماری فرانسه تاکید کرد این جنایات که در مدت 123 سال رخ داد هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد. عبدالمجید تبون افسود شمار قربانیان جنایت استعمار فرانسه بیش از 5.5 میلیون نفر بود که نیمی از جمعیت آن زمان الجزایر را شامل می شد. 8 می 1945 نیروهای اشغالگر فرانسوی دست کم 45,000 تن از مردمی را که برای استقلال کشورشان تظاهرات کرده بودند به قتل رساندند. الجزایر سالهاست که از فرانسه می‌خواهد از جنایات استعماری خود عذرخواهی کند و غرامت پرداخت کند، اما پاریس هر بار از الجزایر خواسته است که با عبور از گذشته به آینده توجه کند. موزه تاریخ انقلاب الجزایر در پایتخت این کشور بازتاب دهنده مبارزات ضد استعماری مردم الجزایر است.
موزه بزرگ و فاخر درباره تاریخ انقلاب مردم الجزایر در پایتخت این کشور شهر الجزیره برپا شده است. مردم الجزایر از گوشه و کنار این کشور برای آشنایی با وقایع انقلاب آزادی از یوغ استعمار فرانسه به دیدن این موزه بزرگ و مهم می آیند. موزه با نام المجاهد. زین الدین الحامی کارشناس تاریخ انقلاب الجزایر میگوید
انقلاب الجزایر ریشه های استعماری رژیم اشغالگر فرانسه را از بین برد. از سال 1954 تا 1962 میلادی به مدت 8 سال جنگ با فرانسه استعمارگر به طول انجامید. فرانسوی ها ظلم به مردم الجزایر را به راحتی تموم نمی کردند.
این مجموعه تاریخی 4 سالن و بخش بزرگ دارد که در آنها تصاویر و اشیایی از تاریخ انقلاب الجزایر به نمایش گذاشته شده است. تصاویری که نمایانگر جنایت‌ها و کشتار فراوان استعمار فرانسه علیه مردم مسلمان الجزایر است، تا جایی که حتی توریست‌های اروپایی و فرانسوی با دیدن آنها به شدت متأثر می‌شوند. بن یوسف المسانی، دبیر کل اتحادیه مورخان الجزایری:
48 ولایت توجد بها هذه المتاحف.
در 48 استان کشور نمونه های کوچک از این موزه وجود داره تا مردم کشور تاریخ کشور خودشون رو بدونن. هر کس وارد این موزه میشه شاهد قهرمانی ها و دلاوری های مردم الجزایر در طول سالها جنگ برای آزادی از دست استعماره.
شواهد تاریخی موجود در این موزه فریاد بزرگ مردم الجزایر علیه 132 سال استعمار فرانسه را نشان میدهد. در طول 8 سال جنگ با فرانسوی ها 1 میلیون نفر از مردم الجزایر کشته شدند که بیش از 300,000 نفر آنها کودکان بودند. و جالب اینجاست که حکومت‌های مختلف فرانسه پس از گذشت دهه‌ها از این جنایت بزرگ هیچگاه بابت آن از مردم الجزایر عذرخواهی نکرده اند و جنایات آن را نپذیرفته اند.
اسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.
پاکستان خشونت‌های اخیر در کشمیر را محکوم کرد. وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به نارامی‌های دیروز در کشمیر در اختیار هند خاطر نشان کرد جامعه بین‌الملل باید ضمن توجه به اوضاع فعلی هند را درباره رویکردی که سبب تخریب فضای صلح و ثبات در جنوب آسیا شده است پاسخگو کند. نیروهای هندی روز گذشته در یک درگیری مسلحانه شدید در کشمیر یک فرمانده گروه شبه نظامی موسوم به حزب المجاهدین به همراه 3 شبه نظامی دیگر را به قتل رساندند. دولت هند از سال گذشته خودمختاری جامو و کشمیر تنها ایالت این کشور با اکثریت مسلمان را لغو کرد. پس از آن نیز با وضع محدودیت‌های گسترده سعی کرد آن را به خاک هند الحاق کند. به آگاهیتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:57 و زمان ازل مغرب ساعت 20:17 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
علي خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی. خب ساعت 19:15 است و نوبت رسید به همکاران خوبم در ویژه برنامه لحظه های ملکوتی افطار، برنامه ضیافت.
همه از خدا این به سوی خدا برد.
ربنا
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله.
همگی مهمان.
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.
یا ربنا یا ربنا اجزل لنا عطانا یا ربنا یا ربنا.
به نام خدایی که بیدریغ میبخشه. سلام به شما شنوندگان برنامه ضیافت.
یا ربنا یا ربنا اجزل لنا عطانا.
خدایا شکرت، شکرت که بهترین ها رو به ما بخشیدی تا ما هم بهترین باشیم مثل خودت.
یا ربنا یا ربنا اجزل لنا عطانا یا ربنا.
بله، سفر مسافرهای کاروان شهر خدا به نیمه رسید. 19 اردیبهشت ماه و 14 رمضان.
مغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف و برنامه ضیافت، خداوند متعال رو شکر میکنم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستم. بنده محمد جواد محمدی. انشالله که شما دوستان عزیزم همراهمون باشید و برنامه ضیافت رو بشنوید. خیلی خیلی خوش آمدید به ضیافت خودتون دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. امروز هم بخش‌های متنوعی رو در برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که بشنوید. از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام خواهیم گفت در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام، و خدمتتون عرض کنم از صحیفه سجادیه میگیم از کلام امام سجاد علیه السلام نمایش خواهیم داشت، بحث مواسات و همدلی رو بهش خواهیم پرداخت، و بخش های دیگه کلام بزرگان، و در لحظه های ناب اذان و افطار در خدمتتون هستیم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. تو اون لحظه ها بسیار برای بنده و همکارانم و همه ملتمسین در این روزهای ماه خدا دعا بفرمایید. ساعت 19:19 دقیقه است.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن بازم، خالق و صدا کن بازم، رو به کبریا کن بازم، خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن هست، هممون توفیق تلاوت قرآن کریم رو داشته باشیم. خیلی گفتم در برنامه ضیافت و حتی غیر از اون که اگر ما حالا روزی یک جز قرآن نمیرسیم تلاوت کنیم، تنبلی میکنیم بعضی وقتا تلاوت کنیم، حداقل چندین آیه رو از آیات قرآن کریم بخونیم، حتی به صورت موضوعی آیاتی رو انتخاب کنیم و بخونیم، تأمل کنیم در اونها، ترجمهشون رو هم حواسمون بهش باشه و انشالله تأثیر بگیریم از آیات قرآن کریم و عمل کنیم به اونها. خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. خب امروز میخواییم از شما شنوندگان ارجمند یک سوال بپرسیم، این که چقدر خیر دیگران به شما رسیده، اصلا کجاها خیر دیگران به شما رسیده، یا به عکسش کجاها خیر شما به دیگران رسیده. سوالی است که از شما دوستان عزیز و ارجمند داریم. به 30553 برای ما پیامک ارسال کنید از طریق شماره تلفنمون 329 10551، با پیش شماره 025 هم صدای شما دوستان عزیز و ارجمند رو بشنویم. پس سوالمون اینه، کجاها خیر دیگران به شما رسیده و در چه جاهایی خیر شما به دیگران رسیده؟ سوالی است که برای شما عزیزان در نظر داریم. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام خطبه‌ای داریم به نام خطبه متقین یا خطبه حمام، که سفارش های حضرت علی علیه السلام به حمام یار با وفاشون هست و اونجا بررسی شده صفات متقین، آدم های تقوا پیشه چه کسانی هستند. ما درباره این خطبه با شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگو میکنیم در برنامه و رسیدیم به این عبارت: الخیر منه معمول. شما دوستان عزیز و ارجمند هم انشاءالله توجه داشته باشید به برنامه ضیافت. تا دقایق دیگر با حجت الاسلام و المسلمین مصطفی امینی خواه، نویسنده و پژوهشگر، هم گفتگو خواهیم کرد. روز جمعه هست در ماه مبارک رمضان، روزی که همه چشمانمون به دنبال جمال دلربای مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف است. این لحظه بسیار دعا کنیم برای ظهور حضرتشون.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبی.
خب چه عید در عیدی داره میشه دیگه، شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که نزدیکه، شاید یکی دو ساعت دیگه شب ولادته، و امروز روز عید جمعه بوده و شاید برای ما روز ظهور حضرت ولی عصر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف هم در ماه مبارک رمضان باشه. خدا رو چه دیدید در همین دقایق باقی مانده، دعا میکنیم خیلی زیاد برای ظهور حضرت ولی عصر. خب خدمتتون عرض کردم که ما درباره عبارتی از خطبه حمام که از صفات متقین بحث شده در او گفتگو خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین امینی خواه، نویسنده و پژوهشگر مباحث دینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امینی خواه، خیلی خوش آمدید، تبریک میگم بهتون پیشاپیش ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ان شاء الله که هم عید جمعه هم عید میلاد آقامون کریم اهل بیت امام مجتبی بر همه ما مبارک باشه ان شاء الله.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه امروز هم و اون عبارتی که درباره صحبت خواهیم کرد، الخیر منه معمول.
بسیار عالی. این واژه را اگه بخوام به زبان امروزی ترجمه بکنم، واژه معمول با همزه نه با عین، واژه معمول به معنای این اونیه که توقع میره. الخیر من هم معمول، یعنی از اینا چیزی که توقع میره خیره، از اینا جز خوبی توقع نمیره.
درسته.
خب این دو تا بعد میتونه داشته باشه. یکی اینه که وقتی یه کسی به اینها بدی میکنه، از اینا توقع نداره که اینا هم در ازای بدی بدی کنن. این یه دونه است، الخیر منه معمول.
بعده.
توقع نداره بدی رو با بدی جواب بدن. داره که خادم امام سجاد علیه السلام خدمتگزار حضرت، حضرت صداش کردن چند بار، یه بار دو بار سه بار هر چی صدا کردن جواب نداد. آخر حضرت مندن یه گوشه دراز کشیده به قول امروزی‌ها حمام آفتاب گرفته. بعد حضرت گفتن آقا جان مگه نمیشنوید؟ گفت چرا؟ حضرت فرمودن من این همه صدا کردم چرا جواب نمیدی؟ گفت من میشناسم شما رو، شما کسی نیستید اگه ما جوابتون رو ندادیم با ما پرخاشگری کنید، با ما بد برخورد کنید.
بله.
و حضرت خیلی خوشحال شدن، سجده شکر کردن که خدایا ممنونم که علی ابن الحسین رو این شکلی قرار دادی که بندگان تو از او توقع خیر دارن، توقع ندارن که اگر بدی کردن بدی ببینن. خب این یه معناشه. آقای ما امام مجتبی که امشب شب میلادشونه، آقای عمیر ابن اسحاق میگه که من تو این عالم کسی رو ندیدم که انقدر عاشقش باشم برای اینکه حرف بزنه. همه رو دوست داشتم حرف نزنن، امام حسن مجتبی رو دوست داشتم ایشون حرف بزنن. بعد در مورد خوبی های امام مجتبی ایشون میگه که من یک کلمه ما سمعت منه کلمت فحشن قط، تو هیچ وقت یه حرف زشتی از حضرت نشنیدم. بعد میگه تونتای حرفی که تو عمرم شنیدم از امام مجتبی این بود که یه وقت بین امام حسن و عمرو ابن عثمان در مورد یه زمینی بحث شده بود، حضرت میفهمن مال منه، اون گفت مال منه، امام حسین اومدن گفتگو کردن نتونستن بحث رو حل بکنن.
بله.
امام حسن خب از طریق قانونی به قول امروزی‌ها اقدام کرده بودن و میگه تندترین حرفی که حضرت زدن این بود، فهمودن که لیس له عندنا الا ما ارقم انفه، او هیچ کاری نمیتونه به ما بکنه مگر کاری بکنه که بینی خودشو به خاک بماله. یعنی میگه من تندترین حرفی که از امام حسن تو زندگیم شنیدم این بود. خب ببینید از ما این هم که توقعاتی میره، اگه مثلا یه کسی پشت خونه ما مثلا ماشین گذاشت که البته خب کار بدی هم هست، ولی ما چه برخورد میکنیم؟ این پنچر کردنه این خودش حق و ناسه، با چه حقی ما بندازیم ماشین مردم پنچر میکنیم؟ تذکر بدیم، البته ما هم باید مراعات بکنیم، اگه میخوایم بریم شمارهی بذاریم عذرخواهی بکنیم، به هر حال از ما باید توقع خیر بره. یه وقت دیگه هم که توقع خیر بره، اون وقتی که دارن یه تعدادی کار خیر میکنن، اون وقت هم از ما توقع خیر بده. مثل الانی که دارن خیلی با شکوه این رزمایش همدلی که دارن رسیدگی میکنن به محرومین و مستضعفین و اینها. خب این سال امسال سالی بود که ما هیچ کدوم شاید نتونستیم افطاری بدیم، از این ثواب بزرگ محروم شدیم. یه کار خیلی خوبی که میشه کرد همین مشارکت تو این بسته هایی که دارن تهیه میکنن این شبها این ایام دارن میدن، این هم کاریست که از ما توقع بره خیرش. یه نکته هم عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. ابن عباس میگه که من با امام حسن مجتبی در مسجد الحرام بودیم، حضرت معتکف بودن در مسجد الحرام، بعد داشتن طواف میکردن دوره کعبه، یا آقای اومد گفتش که یا ابن رسول الله آقا من یه بدهی دارم به فلانی، نمیتونم ادا بکنم. و گفتش که من امروز که صبح کردم هیچی نداشتم، اگه بشه شما بیان فقط مهلت بگیرید برا من که این منو دیگه حبس نکنه، به حبس ننداده. ابن عباس میگه دیدم امام حسن طواف رو قطع کردن، همراه این آقا را افتادن برن، حالا طواف به کنار آقا معتکف بودن. میگه من به آقا گفتم آقا یادتون رفته شما معتکفین؟ حضرت فهمیدن نه، ولی از پدرم امیرالمومنین شنیدم که ایشون از پیغمبر شنیدن میفهمود هر کسی من قضا اخاه المؤمن حاجتن، هر کسی یه حاجت از یک مؤمن برآورده کنه کان که من عبد الله 9000 سنه، مثل کسی که 9000 سال عبادت کرده که روزاشو روزه بوده شباشو هم تا صبح به عبادت بلند شده و داشته عبادت میکرده. این اثر برآورده کردن یک حاجته. خب اینا تو این گرفتاری ها مردم چقدر از ما امید خیر دارن، چقدر از ما توقع خیر دارن، به همون میزان معلوم میشه که ما اهل تقوا هستیم.
بله بسیار ممنون، متشکرم از شما حجت الاسلام و حسین امینی خواه. انشالله که برای ما خیلی دعا کنید در این شب میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام.
دعای همه عزیزان هست،
ارادتمندیم. خدا حافظتون
باشه، شما سلامت باشید. خدا
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه، فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیدار
داره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماهه، فرصتمون غنیمته، عمر آدم کوتاهه. روزه روز و ذکر شب برای ما نیاز.